صفحه 708. ارباب من یکی از طرفداران معروف آتون هستی و بسیاری از اشخاص صلیب حیات را که از گردن می‌آویزی دیدند به دست کاهنان و سربازان آنها به قتل خواهی رسید. من گفتم فرعون اجازه نمی‌دهد که آتون را سرنگون نمایند. کاپتا گفت کسی از فرعون اجازه نمی‌خواهد تا وی اجازه بدهد یا ندهد. و بعد از اینکه کاهنان روی کار آمدند و خدای آمون و خدایان دیگر شروع شد، تمام راه‌هایی را که وصل به افق می شود قطع خواهند کرد، به طوری که آذوقه به افق نخواهد رسید و سکنه آن از گرسنگی خواهند مرد. و آن وقت آمون و کاهنان او فرعون را مجبور خواهند کرد که از افق خارج شود و به تبس بیاید و مقابل آمون رکوع کند. وقتی کاپتا این حرف را زد، من خیلی متأثر شدم و قیافه فرعون، چشمهای او و تبسم اخناتون در نظرم مجسم شد و دلم برای او بسیار سوخت. فرعون همه ی عمر خود را وقف این کرده بود که آتون را روی کار بیاورد و قدرت وی را بست بدهد و جنگ و کینه و تفاوت بین غنی و فقیر را از بین ببرد. ولی آنچه کاپتا می گفت نشان می داد که تمام زحمات فرعون بر باد خواهد رفت و باز دوره حکومت کاهنان آمون شروع خواهد شد و باز آنها به بهای بدبختی و گرسنگی غلامان و کارگران و کشاورزان خزینه های خود را پر از زر و سیم خواهند نمود و نیمی از اراضی مرغوب مصر را تصرف خواهند کرد. گفتم کاپتا، این رسوایی نباید به وجود بیاید، چون اگر آمون یک مرتبه دیگر خدا شود و کاهنان او بر سر کار بیایند، من تصور نمی کنم که تا یک سال جهانی دیگر ظلم و ستم و تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود. و ای کاپتا، من امروز تقریبا فقیر شدم ولی تو غنی هستی و خود اعتراف می نمایی که ثروت خیش را از من به دست آورده ای و تو با ثروت خود و باقی مانده دارایی من می توانی یک عده سرباز اجیر کنی و من به تو می گویم تا می توانی شمشیر و نیزه و گرز خریداری کن و از بین کارگران و غلامان عده ای را در نظر بگیر و این اسلحه را بین آنها تقسیم نما تا در روزی که کاهنان آمون قیام کردند، غلامان و کارگران از خدای خود دفاع نمایند و نگذارند که آتون از بین برود. چون اگر امروز آتون از بین برود، یگان شانس رستگاری نوع بشر از بین خواهد رفت، زیرا هنوز زمین‌های ثروتمندان از اراضی آمون گذشته بین زارعین تقسیم نشده و گرچه می‌گویند بین غنی و فقیر تفاوت وجود ندارد، ولی این تفاوت در عمل باقی است و اغنیا توانگر هستند و کارگران و غلامان هنوز فقیر. اما اگر آتون چندی خدایی بکند، بدون تردید تفاوت بین غنی و فقیر از بین خواهد رفت و زمین‌های اغنیا بین فقرا تقسیم خواهد شد و در همه ی روز همه کار خواهند کرد و کسی نمی‌تواند بیکار از ثمر کار غلامان و زارعین ارتزاق کند. کاپتا، تو در گذشته همه جا با من بودی و مرا تنها نگذاشتی و اینک هم مرا تنها نگذار. با من بیا تا اینکه این کار را به آخر برسانیم و نگذاریم که خدای جدید از بین برود و فرعون ناامید شود. چون اگر خدای جدید سرنگون گردد، علاوه بر اینکه بساط ظلم باز گسترده خواهد شد، فرعون از ناامیدی خواهد مرد. وقتی کاپتا این حرف را شنید لرزید ولی گریه نکرد. اگر او می‌گریست می فهمیدم که خدعه می کند، ولی چون عشق از یگان چشم او سرازیر نشد فهمیدم که ترسیده است و بعد گفت: ارباب من، اگر خدای جدید قدرت خود را حفظ کند، من که پیر شدم مجبور خواهم شد بعد از این کار کنم، در صورتی که من بنیه کار کردن را ندارم. اگر خدای جدید باقی بماند، من را مانند یکی از اشراف که امروز آنها را به آسیاب بستند، به آسیاب خواهند بست و آنقدر شلاق خواهند زد که به قتل برسم. سینوه ارباب من، آیا به خاطر داری که یک مرتبه در کرت به من گفتی که وارد خانه سیاه خدای کرت که نام او مینوتور بود بشوم، و من حرف تو را پذیرفتم و به اتفاق تو وارد خانه خدای کرت شدیم؟ این مرتبه هم تو قصد داری که وارد یک خانه سیاه شوی و نمیدانی که در آن خانه چه وجود دارد، و شاید یک مرتبه دیگر در خانه سیاه یک جانور مخوف را ببینی که مرده و لاشش متلاشی شده، زیرا به طوری که ما میفهمیم خدای اخناتون از مینوتور خدای کرت مخوفتر است. خدای کرت دختران و پسران زیبا را مقابل گاو نر میرقصانید و در هر ماه یک دختر زیبا را طعمه خود میکرد، ولی خدای جدید فرعون هزارها زن و مرد را قربانی میکند. نه ارباب من، این مرتبه من با تو وارد کنام خدای سیاه نخواهم شد. کاپتا گریه نمی کرد و همچنان با متانت حرف می زد، و به همین جهت من می فهمیدم که آنچه می گوید مطابق با عقیده حقیقی وی می باشد. سپس غلام سابق من گفت: اگر به خود رحم نمی کنی و اگر در فکر من نیستی، در فکر مریت و تهود کوچک که هر دو تو را دوست دارد باش، با آنها را از این شهر دور کن، زیرا من می دانم که جان هر دوی آنها در معرض خطر است، زیرا روزی که کاهنان آمون و اشراف خشمگین به حرکت در آمدند، نه به مرد ترحم خواهند کرد، نه به زن، نه به بزرگ و نه به کوچک. کاهنان آمون که یک مرتبه فرید اعتقاد سست مردم را خورده بر اثر بی‌طرفی اکثریت ملت مصر قدرت را از دست داده اند، برای تجدید قدرت خود اگر لازم باشد اکثریت ملت مصر را از بین خواهند برد، و آنها میگویند اگر در مصر 100 تن زن و مرد باشد ولی از آمون پیروی کند، بهتر از این است که به قدر ریگ‌های بیابان مرد و زن باشند ولی از خدای جدید فرعون پیروی نمایند. گفتم: کاپتا، من میدانم تو چرا میترسی، زیرا ثروتمند شده ای و من آزموده ام که ثروت انسان را ترسو و بی‌حیثیت و سازشکار میکند، زیرا بیم دارد که ثروت خود را بر اثر قرار گرفتن در عرصه خطر از دست بدهد و فقیر شود. تو چون ثروت داری، از قوقای عوام و همدستی چند کاهن سرتراشیده و چند تن از اشراف میترسی و تصور میکنی که آنها میتوانند بر اکثریت ملت مصر که همه فقیر هستند غلبه نمایند، در صورتی که محال است که مردم بعد از اینکه طعم آزادی را چشیدند حاضر باشند باز زیر بار جور و ستم آمون و کاهنان او بروند. خدای سیاه که تو میگویی آمون است که ملت مصر را غلام کرده و آنها را در جهالت نگاه داشته تا اینکه هرگز نپرسند برای چه. این خدای سیاه به وسیله نادانی و خرافات و تکفیر خدایی می کند و روش همیشگی او این است: همه باید گرسنه باشند تا پیوسته برای من و درباریان من، یعنی کاهنان سرتراشیده، کار کنند، و اگر روزی یکی از آنها سر برآورد و پرسید برای چه، من فوری سرش را به جرم اهانت به خداوند و به گناه تکفیر با چماق خواهم کوبید تا دیگران بدانند که فقط آنچه من میگویم درست است، و آزادی یعنی اینکه تمام ملت مصر در همه عمر برده من باشند و حتی در مدرسه دارالحیات که بزرگترین مرکز علمی جهان است، من اجازه نمی دهم که یک نفر بپرسد برای چه. کاپتا، تو میگویی که مریت و تهوت در این شهر در معرض خطر هستند و من باید بگریزم و آنها را با خود ببرم تا اینکه از خطر دور شوند. ولی هنگامی که سرنوشت آتون، یگان نجات دهنده ملت مصر بلکه نوع بشر، ملعبه است، جان یک زن و یک طفل چه اهمیت دارد؟ و بر ماست که استقامت کنیم و نگذاریم چند کاهن طماع به اتفاق چند توانگر حریص و بیرحم به وسیله اجیر کردن یک مشت سیاه پوست بر خدای فرعون، بر خدایی که همه جا و در قلب ما هست، غلبه نمایند و اگر استقامت ما به نتیجه نرسید و آتون سرنگون شد، دیگر زندگی ارزش ندارد و همان بهتر که مرد و زن و کودک از بین بروند. کاپتا گفت: آنچه باید به تو بگویم گفتم و دیگر در این خصوص صحبت نمی کنم. من گاهی به فکر می افتم که یک راز کوچک را به تو بگویم، لیکن منصرف می شوم، زیرا می دانم که در تو اثر نخواهد کرد، چون تو نیز مثل فرعون دچار جنون شده ای. بنابراین اگر روزی از فرط ناامیدی خاکستر بر سر ریختی و سینه و صورت را با ناخن خراشیدی، مران مورد نکوهش قرار نده. و اگر روزی به قتل رسیدی، گناهی را متوجه من نکن. من یک غلام سابق هستم که فرزندی ندارم تا بعد از مرگم بر من گریه کند، ولذا هر جا که تو بگویی مثل سابق با تو خواهم آمد، در صورتی که می دانم آمدن من با تو بدون فایده است. و یک مرتبه دیگر من و تو وارد خانه تاریک مثل خانه خدای کرت خواهیم شد و من یک سبو شراب با خود خواهم آورد. از آن روز به بعد کاپتا برای اجرای دستور من اسلحه خریداری کرد و بین غلامان و باربران سابق تقسیم نمود و با بعضی از مامورین فرعون در تبس هم دست شد تا اینکه در صورت بروز جنگ آنها از آتون حمایت نمایند. در تبس همچنان بی‌نظمی و گرسنگی حکم فرما بود و بعضی از اشخاص می گفتند که زندگی ما مثل یک کابوس وحشت‌آور شده که بیداری ندارد، ولی اگر بمیریم از این کابوس نجات خواهیم یافت و مرگ بیداری خواب وحشت‌آور ماست. این اشخاص برای اینکه از زندگی رهایی یابند، یکدیگر را به قتل می‌رسانیدند و برای اینکه گریه زن و فرزندان گرسنه خود را نبینند، آنها را مقتول می‌کردند. عده دیگر برای اینکه زندگی را فراموش کنند، روز و شب آبجو یا شراب می‌نوشیدند و در آن ایام چیزی که هرگز کمیاب نشد، آبجو و شراب بود. اگر یک نفر دیگری را در خیابان می‌دید و مشاهده می‌کرد که یک نان دارد، می‌گفت: این نان را با من نصف کن، زیرا ما دو برادر هستیم و مساوی می‌باشیم. و اگر کسی دیگری را با جامعه کتان مشاهده می کرد، می گفت: جامعه را از تن بکن و به من بده، زیرا مدتی من بی جامعه بودم و از این پس نوبت توست که جامعه نداشته باشی. هر کس که دارای صلیب بود، اگر تنها به دست شاخداران می افتاد، به طور حتم به قتل می رسید و لاشش را در نیل می انداختند. و تمساح‌ها طوری برای خوردن لاشه ها جسور شده بودند که تا درون شهر تبس می آمدند. بدین ترتیب دو بار 30 شبانه روز گذشت، ولی بعد از این مدت خدایی آتون در تبس از بین رفت، زیرا سربازان سیاه پوست و سربازان شردن که از طرف کاهنان آمون و اشراف و آمی اجیر شده بودند، آمدند و تبس را محاصره کردند تا اینکه کسی نتواند بگریزد. در داخل تبس هم تمام شاخداران قیام کردند و از طرف کاهنان آمون بین آنها اسلحه توزیع شد. عده کنیز از مردم که در باطن نه طرفدار آمون بودند نه طرفدار آتون، چون از هرج و مرج و بی‌نظمی تبس به جان آمدند، به شاخداران پیوستند و می گفتند: خدای جدید غیر از بی‌نظمی و گرسنگی چیزی برای ما نیاورده و ما از این خدای بی‌رحم و بی‌شکل بیزاریم. وقتی طغیان شاخداران شروع شد، من در دکه دوم تمساح خطاب به غلامان و کارگران سابق گفتم: من تصدیق می کنم که در این روزها که آتون خدایی خود را به طور جدی شروع کرد، ظلم بر عدل غلبه نمود و بیگناهان را به قتل رسانیدند و آنها را به آسیاب بستند
به زنها و دختران افراد بیگناه بدون رضایت خود زنها تجاوز نمودند، ولی من که پزشک هستم میدانم که وقتی شکمی را برای معالجه روده‌ای که مسدود شده میشکافم، خون جاری میشود و تا خون جاری نگردد بیمار معالجه نخواهد شد. این ستمها که شما میبینید مانند همون خون است که باید جاری شود تا اینکه بیماری یعنی حکومت آمون و سایر خدایان مصر از بین برود. تحمل درد و خون ریزی برای از بین رفتن بیماری جایز است، زیرا تحمل درد موقتی است و بعد از اینکه بیمار چند روز درد را تحمل نمود، برای بقیه عمر با آسودگی و سلامت خواهد زیست. بنابراین ای غلامان و باربران سابق، برای حفظ خدایی آتون پیکار کنید و از مرگ نهراسید، چون در این جنگ شما چیزی ندارید که اگر از دستتان برود متاسف شوید و جان شما هم در صورتی که آتون از بین برود بدون ارزش است. چون اگر شاخداران بعد از روی کار آمدن آمون و خدایان سابق شما را به قتل نرسانند، به معدن خواهند فرستاد یا شما مثل گذشته غلام و باربر خواهید شد. ولی غلامان و کارگران سابق خندیدند و گفتند: سینوهه، تو مردی ساده هستی و از روی سادگی تصور میکنی که یک خدا با خدای دیگر و این فرعون با آن فرعون فرق دارد، در صورتی که تمام خدایان به هم شبیه هستند و هرچه میگویند دروغ و برای گرم کردن بازار خودشان است و تمام فرعون‌ها هم به یکدیگر شبیه میباشند و آنچه میگویند فقط برای این است که سلطنت خود را حفظ کنند. همین فرعون که میگوید تمام افراد بشر مساوی هستند و تفاوتی بین غلام و ارباب نیست، مثل فرعون‌های دیگر کذاب است و مانند آنها ارباب را بالاتر از غلام می‌داند و خود او اینک در کاخ سلطنتی صدها غلام یا خادم دارد و اگر یک نفر از ما امروز به کاخ سلطنتی فرعون یا یکی از درباری‌های او برویم و بگوییم چون مساوات برقرار شده و غلام و ارباب و فقیر و غنی با هم تفاوت ندارند، من آمده‌ام که امروز با تو غذا بخورم، نگهبانان فرعون یا درباری‌های او مرا به قتل خواهند رسانید. چون فرعون از این جهت از مساوات طرفداری می‌کند که وسیله حفظ قدرت و ادامه سلطنت او این حرف است. او در باطن خواهان مساوات نیست و اگر هم باشد در هر حال خود را برتر از همه می‌داند. عقیده دارد که وی باید قدرت و مزیت و ثروت خود را حفظ کند و هیچ کس به قدر او احترام و فلز و زن زیبا نداشته باشد. درباری‌های او وقتی می‌بینند که فرعون بدون اینکه امتیازی بر آنها داشته باشد، زیرا وی نیز یک انسان است، از مزایایی استفاده می‌کند که خود او می‌گوید نباید از آنها استفاده کرد، در صدد برمی‌آیند که از مزایایی مانند فرعون برخوردار شوند و احترام و فلز و زنهای زیبا را داشته باشند و درباری‌های درجه دوم، بانگاه درباری‌های درجه سوم و همه کسانی که جزو مأمورین فرعون هستند همینطور فکر و عمل می‌کنند. ولی تو سینوهه، چون مردی ساده و نیک هستی و پیوسته ما را به رایگان معالجه کرده ای و از کاپتا شنیدیم که گندم خود را نیز به رایگان به مردم خورانیدی، دریغ است که کشته شوی. لذا این گرز را که به دست گرفته ای دور بینداز، زیرا دستهای تو برای به حرکت در آوردن این گرز آفریده نشده است و اگر شاخداران ببینند که تو گرز در دست داری تو را خواهند کشت. ولیکن ما چون به قول تو چیزی نداریم که از فقدان آن ضرر کنیم، از مرگ نمی ترسیم و اگر شاخداران خواستند ما را به قتل برسانند از خود دفاع خواهیم کرد و اگر به قتل رسیدیم خیلی تأسف نخواهیم خورد، زیرا در این 60 روز و شب که ما دیگر غلام و باربر نبودیم از عمر لذت بردیم و تا توانستیم خوردیم و نوشیدیم و به جاهای خوب رفتیم و با توانگران هم سفره شدیم و اگر کشته شویم نه حسرت خوردن و نوشیدن و نه حسرت هیچ چیز دیگر را نخواهیم داشت. این حرف ها از یک جهت در من تأثیر کرد و آن از لحاظ حرفه پزشکی من بود. من تصدیق کردم که دست‌های من برای این به وجود نیامده که گرز را به حرکت درآورد، بلکه برای به کار انداختن ادوات جراحی ساخته شده است. این بود که گرز را از خود دور کردم و به خانه رفتم و جعبه وسایل طبی و جراحی خود را به دست آوردم که وقتی جنگ شروع شد مجروحین را معالجه نمایم. فصل 44، جنگ هولناک در تبس و قتل عزیزان من. آن وقت در تبس جنگ شروع شد و جنگی آغاز گردید که تمام جنگ‌های سابق تبس در قبال آن کوچک بود. سه شب و سه روز در تبس مردم یکدیگر را به قتل رسانیدند و خانه‌ها را آتش زدند که هنگام شب بتوانند میدان جنگ را ببینند. سربازان سیاه پوست و سربازان شردن نیز خانه‌ها را مشتعل می‌کردند و هرچه می دیدند به سرقت می بردند و هر کس را که می توانستند به قتل می رساندند. در نظر آنها شاخداران و صلیبی ها متساوی بودند و هر دو را مقتول می کردند. فرمانده این سربازان همان پپیت آتون بود که گفتم مقابل معبد آمون در خیابان قوچ ها مردم را قتل عام کرد و به شدت تظاهر به طرفداری از خدای جدید آتون می نمود، ولی در آن موقع اسم خود را عوض کرده نام پپیت آمون را انتخاب نموده بود. این مرد را آمی برای فرماندهی سربازان سیاه و شردن انتخاب کرده بود، برای اینکه می‌اندیشید که لایق‌ترین سرداران فرعون می باشد. از روزی که جنگ شروع شد من در میکده دوم تمساح به سر می بردم و در آنجا زخم غلامان سابق و باربران را معالجه می کردم و آنها با دلیری می جنگیدند. مریت در آن روزها و شبها بی انقطاع مشغول تهیه پارچه‌های زخم بندی بود و حتی لباس‌های من و کاپتا را برای تهیه پارچه زخم بندی پاره کرد. تعود کوچک هم برای مجروحینی که تشنه بودند و نمی توانستند راه بروند آب می برد. روز سوم جنگ محدود به منطقه بندری تبس و محله فقرا گردید. سربازان سیاه پوست و شردن که برای جنگ تربیت شده بودند با قتل مردم در کوچه های محله فقرا خون جاری می کردند. هیچ یک از مردم اسیر نمی پذیرفتند و اگر کسی تسلیم می شد فوری به قتل می رسید. به همین جهت غلامان و باربران که می دانستند اگر تسلیم شوند کشته خواهند شد تا آخرین نفس پیکار می نمودند. در روز سوم رؤسای غلامان و باربران برای صرف آبجو و شراب و قدری غذا به میخانه آمدند و به من گفتند سینوه، تو در اینجا برای معالجه مجروحین زحمت بیهوده میکشی، زیرا تمام این مجروحین که تو زخم آنها را بسته ای به دست شاخداران به قتل خواهند رسید و تو اگر مایل باشی میتوانی در محله بندری پنهان شوی و در آنجا یک پناهگاه هست که اگر تو در آنجا جا بگیری کسی به وجود تو در آنجا پی نخواهد برد. گفتم من پزشک فرعون هستم و هیچ کس جرأت نمی کند که به سوی پزشک سلطنتی دست دراز نماید. غلامان سابق و باربران وقتی این حرف را شنیدند خندیدند و آنگاه آبجو و شراب نوشیدند و برای جنگ از میکده خارج شدند. در همان روز کاپتا به من نزدیک شد و گفت سینوه، خانه تو در محله فقرا می سوزد و شاخداران شکم خدمتکار تو موتی را که قصد داشت از خانه دفاع نماید پاره کردند و موقع آن است که لباس خود را عوض نمایی، لباس پزشک سلطنتی را بپوشی تا اینکه کاهنان و افسران تو را با لباس و نشانهای پزشک فرعون ببینند و احترام تو را نگاه دارند و در صدد قتلت بر نیایند. مریت ملتمسانه دست مرا گرفت و گفت: سینوهه، همین کار را که کاپتا میگوید بکن و اگر نمیخواهی که برای حفظ جان خود این کار را بکنی، به خاطر من و تهوت کوچک حیات خود را حفظ نما. سه روز بود که من نخوابیده به وسیله شراب و داروهای محرک خود را بیدار نگاه میداشتم که بتوانم مجروحین را معالجه کنم. در آن سه روز امیدوار بودم که مقاومت غلامان سابق و باربران بندر طبس و کارگران دیگر مؤثر واقع شود و صلیب بر شاخ غلبه نماید، ولی در آن وقت متوجه شدم که صلیبی ها شکست خوردند و غلبه با شاخداران است. آنگاه از فرط یأس خطاب به مریت بانگ زدم: من به خانه خود اهمیت نمی دهم و من برای زندگی تو و حیات تهود و زندگی خودم قائل به اهمیت نیستم، زیرا این خونها که می بینی بر زمین می ریزد خون آتون خدای بیشکل و نامرئی است، برای اینکه آتون در وجود هر یک از ما هست و خونی که از ما بریزد همان خون اوست و امروز که خدای آتون از بین می رود و او را هلاک می کنند، من دیگر نمی خواهم زنده بمانم. من در آن موقع اگر می خواستم بگریزم وقت نداشتم، برای اینکه یک عده از سربازان سیاه پوست و شردن به فرماندهی یک کاهن آمون که سر را تراشیده و روغن بر سر و صورت مالیده بود به درب میکده رسیدند و با قوچ سر درب میخانه را شکستند. کاهنی که فرمانده سربازان سیاه پوست و شردن بود گفت: اینجا یکی از بزرگترین پناهگاه های آتون است و تمام مجروحین صلیبی در اینجا هستند و باید به وسیله شمشیر و نیزه و آتش اینجا را از وجود آتون پاک کرد. نگذارید در این مکان کسی زنده بماند. آنها مقابل چشمهای من با سرعت مجروحین را که تحت معالجه من بودند به قتل رسانیدند و سربازان سیاه پوست و شردن خیز بر می داشتند و با دو پا روی شکم مجروحین فرود می آمدند و از زخمهای آنها که من بسته بودم خون بیرون می ریخت. مقابل چشم من یک سرباز سیاه پوست با یک ضربت گرد مغز تهوت کوچک را متلاشی کرد و باز جلوی دیدگان من سیاه پوستان خواستند که مریت را مورد اهانت قرار دهند و چون آن زن به شدت مقاومت کرد، در یک لحظه 10 نیزه در شکم و سینه اش فرو نمودند و وقتی من به کمک وی دویدم، کاهنی که فرمانده سربازان بود با شاخ خود ضربتی بر سرم زد و من از پا در آمدم و دیگر نفهمیدم چه شد. وقتی به هوش آمدم بدون تصور کردم که در دنیای مغرب هستم. بعد کوچه ای را که میخانه دوم تمساح در آن بود شناختم و دیدم که میکده می سوزد و شعله های آتش از آن بلند است، ولی مقابل میخانه کاپتا به سربازان سیاه پوست و شردن آبجو و شراب می دهد. بقایی گذشته را به یاد آوردم و منظره متلاشی شدن مغز تهوت و فرو رفتن نیزه ها در سینه و شکم مریت در نظر مجسم شد. خواستم برخیزم ولی نتوانستم و خود را روی زمین کشیدم تا اینکه به درب میکده رسیدم. میخواستم وارد میکده گردم و به تهوت و مریت ملحق شوم. در آنجا جامم آتش گرفت، ولی کاپتا یک مرتبه مرا دید و فریاد زد و آمد و مرا از آتش بیرون کشید و روی خاکهای کوچه غلطانید که آتش جامم خاموش شود. و چون سربازان سیاه پوست و شردن میخندیدند و ممکن بود که مرا به قتل برسانند، کاپتا گفت: این مرد پزشک و هم کاهن معبد آمون است، زیرا اگر کاهن نبود نمیگذاشتند که در دارالحیات تحصیل کند و پزشک شود، ولی بر اثر حوادث چند روز گذشته دیوانه شده، نمیداند چه باید بکند. من روی خاکهای کوچه نشسته سر را بین دو دست گرفتم و عشق از چشمهایم جاری شد و میگفتم: مریت، مریت، تو کجا هستی و چرا دیگر وجود مهربان تو را در کنار خود احساس نمی کنم؟ ولی کاپتا به من گفت: ساکت باش و بیش از این دیوانگی نکن، زیرا دیوانگی های تو زیادتر از آنچه باید تولید بدبختی کرده است. لیکن من نمی توانستم ساکت شوم و ناله می کردم و می گریستم و کاپتا برای اینکه مرا وادار به سکوت کند گفت: ارباب من، بدان که خدایان تو را بدبخت‌تر از آنچه تصور می کردی نمودند، زیرا رازی که نه من می توانستم به تو بگویم و نه مریت این است که تهود فرزند تو بود و چون تو با مریت زندگی می کردی او از تو باردار شد و این طفل را زایید.